سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی
پیرامون شرح و تفسیر دعای شریف صحیفه سجادیه جلسه دوازدهم
دعای هشتم
بخش سوم
و کان من دعائه علیه السلام فی الاستعاذة من المکاره و سیء الاخلاق ومذام الأفعال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدية پیشگاه تمامی انبیاء و اولیاء، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق و گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دعای هشتم صحیفه سجادیه در مورد رذائل و مکروهاتیه که امام سجاد از اونها به خداوند پناه میبره. بعضیشون رذائل اخلاقیه، بعضیشون امور مکروه هست که آدم از اونها بدش میاد، مصیبت ها و گرفتاری ها. بعد جلسه گذشته مقدمه ای گفتیم در مورد این که از نظر علمای اخلاق فضیلت اخلاقی تعادله. این انسان سه تا قوه داره، که قوه شهوت، که قوه غضب، که قوه عقل، که وقتی این سه تا در مرحله تعادل قرار میگیرن نامشون میشه عفت و شجاعت و حکمت. از تعادل این سه تا یک قوه چهارم متولد میشه به نام عدالت. عدل یعنی این که هر چیز سر جای خودشه، چون این انسانی که این اجزا وجودش متعادل شدن، این آدم دیگه هیچ کار غیر متعادلی از این سر نمیزن. لذا قوه چهارمی متولد میشه به نام عدالت. تمام فضایل اخلاقی مجموعه یکی از این چهار تاست و تمام رضایل اخلاقی هم مال زمانی که این چهار قوه یا این که در حد تفرید قرار میگیرن یا در حد افراد. مثلا قوه غضبیه انسان اگه خاموش بشه آدم میشه آدم ترسو. از اون طرف یکی زیادی سلام نمی زیادی عجب بگیر آدم میشه آدم متحمل. اونی که ممدوح و فضیلت اخلاقیه در مرحله تعادل قرار گرفتن. این خلاصه این مطلب هفته گذشت. و اما از این 44 مورد دو مورد رو ترک کردیم. مورد سوم حضرت پناه میبرن به خداوند از غلبه حسد. سومی رذیله اخلاقی. من رو صدر کنم تنید که الغلب و الغلبه ای قهره، یعنی قادر شدن و حاکم شدن رو میگن غلبه. بهتره تو فارسی خودمون بگیم همون غالب شدن، شما غالب شدن رو در عرفن به کار میبرید. مفهومش اینه که اعوذ بک من ان یغلب ان الحسد فاکون مغلوبا. به تو پناه میبرم از این که حسادت بر من غلبه کنه و من مغلوب حسادت بشم و مغلوب حسادت بشم. ولی حسد، حالا حسد چیه؟ کراهیت و نعمت غیر. اینه که انسان نسبت به یه نعمتی که دیگری داره کراهت داشته باشه، آدم ناراحت باشه از این که دیگری صاحب نعمت. و تمنا زوال ها و آرزو کنه که این همین نعمت رو نداشته باشه. راغب که از اهالی لغته میگه که اگر که انسان آرزوی نعمت دیگران داشته باشه ولی آرزوی زوال نعمت نداشته باشه. مثلا شما گوینده خوبی هستی، منم آرزو داشته باشم مثل شما گوینده خوبی باشم، یکی صدای خوبی داره منم آرزو داشته باشم. این روش میگن قطعه، این نامش حسادت. و اگر که تلاش کنه که از اون جلو بزنه در صفت خیر، ولی بازم تو این تلاش هیچ نیت اینو نداشته باشه که نعمت اون سلب بشه، نام این منافسه است. قرآن کریم فرمود و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، وقتی بهش رو توصیف میکنه میگه سبقت گیرندگان باید اینجا هم سبقت بگیرن. پس اینکه انسان دوست داشته باشه از همگان سبقت بگیره، این منافسه است، سبقتی که آرزوی زوال نعمت اونو نداشته باشه. و کلاهما محمودانه، اینا از فضایل اخلاقی هست. اما اگر آرزوش این باشه که این نعمت از اون زوال بشه، این حسادت و همونی که الان روایتش رو میکنیم بگیم. به همین خاطر گفته شد که الحاسد بر یرا زبان نعمت که نعمت علی آدم حسود، زوال نعمت شما رو برای خودش نعمت حساب میکنه، کیف میکنه که نعمت دیگری از دستش گرفته بشه. بله، پس قرآن کریم میفرماید وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، پس معنی تنافسون، تنافس یعنی از یکدیگر سبقت گرفتن. یا میفرماید سار او الی مغفرت من ربه، سرعت بگیرید به سوی مغفرت از جانب پروردگار. خب این تعریف این لذیذه. حالا روایاتی که جناب سید علی خان اینجا مطرح کنه، فرمیدن که پیغمبر خدا فرمودن که سلاسون لا یندی من هنه احدون، سه تا چیز هستن کسی نمیتونه از اینا نجات پیدا بکنه. یه روایت دیگه هستش که خیلی کم هم کسایی که نجات پیدا کنن، یعنی معلوم این سه تا خیلی سخته نجات پیدا کردن. فرمود این سه تا اینا از زن و تیارت و حسد، زن و تیاره و حسد. زن منظور سوء زنه، آدم دارم به دیگر سوء زن پیدا کنه. تیاره منظور فال بد زدن، اینا تو جامعه خیلی زیاده فال بد میگن. حسدم که همین توضیح بود. بعد فهمید که بس و حدثكم بالمخرج من ذلک، حالا من راه نجات از این ستا رو بهتون نشون میدم. اذا زننت فلا تحقق، اگر سوء زن پیدا کردی تحقیق نکن و سوء زن تو محقق نکن. و اذا قتلت فمزه، اگه فال بد زدی بگذر، یعنی دنبالش نرو، فال بد رو رها کن. و اذا حسدت فلا تحقق، اگه حسادت ورزیدی ستم نرو، ستم نرو. و همونی که آدم داره حسادتش رو اجرایی کنه، حالا یا کسی من به شما حسادت میکنم هیچ کار کنم، بس خودم که نیست، این قلبیه، اما هیچ اقدامی انجام نمیدم برای این حسادت خودم. این توش اختلافی که البته این خودش یه معصیت هست نیست، ولی این انشاءالله این مخبورون عمل شد، بس خود آدم که نیست. پیغمبر خدا فرمود اگه حسادت کردی ستم. بعد میفرماید که قال بعض العلماء، بعض از علماء گفتن که الحسد و یکون و من اجتماع البخل و الحرس، ریشه حسادت بخل و حرس، بخیل بودن حریص بودن. و الحسد و شر رو من البخل، با آدم بخیل اگه نماشه چه کار داره با نعمت دیگر، حریص هم اگه نماشه نمو با دنبال این باشه. فهمون حسادت از بخل بدتره، چون که کما اندن، چون بخیل این نمالا یا به با انیانی در عدد شیع انی مایند خود دوست نداره، که بخیل نمیخواد مالک اشیاء دیگران باشه، اما حسود دوست داره که حتی اون خیر هم از اون سلب بشه، باز بخیل سلب خیر از دیگران نمیخواد. بعد میفهمید که حالا این حسد که یه بیماری خیلی سخته، این بیماریه که هم و هوه معذاری که مزرگون به دین و دنیا، هم به دین ضرر میزنه هم به دنیا. اما به دین بله انهو یبتل و حسناتی، حسناتشو باطل میکنه. و یعرضه لسخط خالده، در معرض خشم خداوند قرارش میده. ریشه حسادت در شرک، اصلا ریشه حسادت در نشناختن توحیده. اگه یه کاسبی توی محلی باشه، خیلی کاسبیش رونق داشته باشه، مردم اون محل هم مثلا رونق کاسبی رو ببینن یا کاسبای اون محل بهش حسادت میکنن، نگاه میکنن این مرتب داره از دست مردم پول میگیره. اما هیچکس سوال شده که به کارمند بانک حسادت کنه؟ کارمند بانک بیشتر از اون پول میگیره. چرا مردم به کارمند بانک حسادت نمیکنن؟ چون میگن این پول که مال این نیست، که این پول مال خزانه بانک. ولی اون یکی کاسبه رو وقتی که ملکی یه پولی از مردم میگیره چون مال خودشه بهش حسادت میکنه. این ریشه در شرک داره. چرا؟ چون در مکتب توحید هیچ کس مالک هیچ چیز نیست. نه تنها ما مالک اشیاء خارجی نیستیم، مالک خودمون هم نیستیم. مگه نمیگین انا لله؟ انا لله یعنی چی؟ لام لام ملکیته. اگه شما مثلا بگید که آقا این گوشی تلفن لکه مال شماست، لکه یعنی ملک شماست، این ملک شماست. انا لله، انا انا اناناس دیگه، انا به ازاده انا به ازاده نا، نا یعنی ما، مفردش میشه من، من ما لله ملک خداست، من ما ملک خداست، ما خودمون ملک خداییم، چه برسه به بقیه حوالمون. وقتی من ملک خدا بود، صفاتش هم ملک خداست، افعالش هم ملک خداست، اون تعاقل خارجی هم که برش میرسه ملک خداست، این عالم ملک خداست، عالم ملک و ملک خداست. حاجا همجد میگفتن که من شنیده بودم که علامه طباطبایی گفته سه گروه رستگار نمیشن. بعد میگم رفتم از شون پرسیدم، گفتم آقا شما میفهمید؟ گفتم من همچین چیزی نگفتم. بعد دیگه داستانی تعریف کرد، یکی از این گروه ها تاجرا، ایشون گفت من رتبا نگفتم اینو. بعدشون مثال نقضشو در تعریف کرد، گفت یه تاجری بود، این تاجر رفت میشه رفت حرم امام رضا، و حضرت گفت من استاد میخوام. از ذریع صدای شنید که بهش گفتم برو پیش فلان عالم، بعدم برو پیش فلان شخص، که اون فلان شخص اون دومی رو کافران روش پیدا نکرد. بعد میگه رفت پیش اون عالم، اون عالم مرجع تقلید بود، اون دومی که اون گفت رستگار نمیشن اون خبر کذب مرجع تقلید بود. بعد میگه این آقای مرجع تقلید، مرجع تقلید مراجعات داره دیگه، مردم همه مراجعه میکنن، اینم دید که این آقا با این شلوغی این نمیتونه عارف باشه، عارف باید یه خلوتی و یه. بعد میگه تا اومد با نشون آقای مرجع تقلید، آقا شما بشین. دو سه بار اومد بلند شد آقا گفت شما بشین، این فهمید نه یه چیزی هست دیگه بالاخره. بعد که همه رفتن یه دستورالعملی بهش داد و این تاجر خلاصه یه حالات خوبی پیدا کرد. الان شاید مثلا هیچ کدوم اینا نیست، الان به شاید مثلا نیست. بعد ایشون فهمیده بود که این آقای تاجر 12 تا پسر داشت، همه لایق، هر 12 پسر لایق، یکی پس از دیگری نه از دنیا رفت، تا رسید به 12 دوازدهمی هم از دنیا رفت. تو کسی بچه نداشته باشه نمیفهمه الان یعنی چی بچه جگر آدمه، اولادونا اکبادونا. بعد اون 12 که از دنیا رفت، یه طلبه ناشی مثل من رفت به این آقای تاجر مثلا تسلیت بگی که آقا بالاخره مرگ برای همه هست، از این چیزایی که میگه. میگه این آقا بهش اون قدیما سند اونها رو که اولا چون اداره اسناد که نبوده، اسناد و علما امضا می‌کردن پای سندهای ملکی، با هم دیگه مردم معاملات که می‌کردن اون پای سند عالم شهرشون مهر می‌کرد و می‌شد سند. بعد رسم بود که این کار می‌کردن، مثلا اگه این خونه رو مال من بود من می‌فروختم به آقای تهرانی، می‌نوشت خرج از ملک رحیمی در خلاف ملک آقای تهرانی، از ملک رحیمی خارج شد وارد ملک. میگه این آقای تاجر به این طلبه ناشی گفته بود که پسرم عالم ملک و ملک خداست. می نویسه خرج فی ملک فلانی دخل هم ملک فلانی. حالا این که من داستان دارم تعریف کنم خیلی این حرف ساده است، ولی اون که 12 تا بچه‌ش یک کلاس از دیگری از دست داده رو بایی چون این آرامشی نرکنوزن، اونو این که یه مقامات بکرده. حالا اگر کسی یافت که عالم ملک خداست، خدا این ملکش رو به حساب و از روی حکمت تقسیم کرده، به یکی هنجره داده، به یکی بیان داده، به یکی اقبال داده، به یکی بچه خوب داده، به یکی مال و ثروت داده، به یکی زکاوت داده، به یکی حافظه داده. این بعضی هم هیچ کدوم از این باز نداده. آره دیگه، ما که خودمون که خودمونو خلع لباس کردیم، این از اون دیگه ما کسی نمیتونه ما رو خلع لباس کنیم. بعد از این آخوندی هم که ما رو هیچی نداریم، من لباس رو راه نه یه پیشونی بلندی داریم، ما شالا پیشونی آقا تمام شده کنیم بوش و استعداد. ما نه پیشونی آخوندی داریم، نه یه حافظه درست حسابی داریم، استعداد خوبی داریم، پولم نداریم راحت. از حالا اینجوریه تقسیم کرده. حالا من چرا باید به شما حسادت کنم؟ شما که کارمند بانک خدایی، به کارمند بانک خدا باید حسادت کرد؟ ایشون میگه در معرض سخط خالق قرار میگیره. چرا؟ چون تو سخط و قضا افون داره قضای الهی رو مورد خشم خودش قرار میده. خدا اینجوری رو کرده، ما نمیدانیم، ما واقعا هیچ نمیدانیم. ما یه گوشه این عالم نشستیم، از این پنجره کوچیک خودمون تو اقیانوس عالم داریم نگاه میکنیم، به همینطوری برای خودمون کاش هم میکنیم، کاش اینجا اونجوری بود، کاش اونجا اونجوری بود. پرده برداشته بشه ما اصلا وحشت میکنیم. من الان نمیتونم رو وادی علم حرف بزنم چون بلد نیستم جمعش کنم. من که نمیتونم، یعنی مثلا شما اون کشش نداری، من نمیتونم جمعش کنم، بلد نیستم. تو وادی علم اگه موارد بشه ما حیرت میکنیم از علم مطلق. فقط شما یکم راجع به علم مطلق فکر کنید، خداوند صاحب علم مطلقه. کسی که علم مطلق داره اینجوری عالم رو تقسیم کرده. حالا اینا اسرار این عالم کجاست؟ چرا ما تو این موقعیتیم؟ پرده ها برداشته بشه هممون همینی که هستیم رو انتخاب میکنیم. اونطور پرده افتاده مثلا میگیم کاش من جای امام حسین بودم. خب با این کاش ها رو میگیم، ولی واقعا نمیدونیم که پشت پرده از چه قراره. اون داستان رو چیزم که گفتم هفته پیش دیگه، اسبه و این چیزه، اون واقعا یه تمثیله ولی یه واقعیت. حالا این شروع فهمت داره قضای خدا، تدبیر خدا داره اینا رو مورد از سخط خودش قرار میده. و تحجیر و ما وسع من نعمتی علی خلقه، نعمت که خدا توسعه داده بر خلق. و اما به دنیا ها، تو دنیا چی؟ فلعنه یسیع و قبله فی الناس و خلقه و فیمار. این همش داره خودش شکنجه میده. خب هر کی بالاخره یه چیز بهتر از من داره دیگه، همش باید همه حسادت کنم. یا ندارم کمالاتو، بعد به کمالات نداشته خودم داشته دیگر، یا یه کمالی در من هست بهترش حتما در دیگری. و یکسر رو حالا محصولش کثرت اعدا، مردم هم که همه یک کوچولو بهشون ضربه بزنی با پوت میزنن تو سره، این هم میشه زندگی دنیاش. مزرون به روح و جسد، طول حزن و فکرشو میگیره، غمگینش میکنه، جسمشو مورد آزار قرار میده، خواب شبشو میگیره، غذاشو ازش میگیره. حالا ایشون دیگه مبالغه کرده در تمام رنگ چهره و نمیدونم فساد مزاج و رفتن عقل و ذوب شدن بدن و بعد یه شعر عرب نمی کنه خیلی زیباست. به اون کسی که مورد حسادت واقع شده میگه استر علا مزز الحسود، بر این حسادت حسود صبر کن، فا این نصبرک قاتلو، صبرتو اونو میکشه. یکی که دو اون انمهو، در همین برای تو کافیه که اون یه دردی داره که حیون تزوب و مفاصلو، مفصلاشو زود میکنه این درد حسادت. کناره تأکل و بعضها این لم یجد ما تأکل، مثل آتش که اگه هیزم پیدا نکنه خودش خودشون میخوره. فرمید که حالا در مذمت این صفت سوء هم روایت فراوان وارد شده. امام صادق فرمود ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، همونطور که آتش ایزوم میخوره حسادت ایمان میخوره. پیغمبر خدا فرمود که خداوند به جناب موسی فرمود ای پسر عمران لا تحسدن الناس، خیلی این زیباست، لا تحسدن الناس الا ما آتاهم من فضلی، به مردم حسادت نکن از اون چیزی که من از فضل خودم بهشون دادم. یعنی شما دارید به فضل خدا حسادت میکنید. ولا تمدن عینک الى ذلک، به آن چی که مردم دارن من بهشون دادم چشم ندوز. ولا تتبع نفسک، خودت دنبال دارایی مردم نفرستی، دنبال این نباش کی چی داره کی چی داره. فان الحاسد ساختون لنه امین، حسود از نعمت من عصبانیم، با هر که هرچی داری نعمت منه. ساختون لقسمی، حسود میخواد اون تقسیم بندی رو که من کردم در بین بندگانم جلوی اونو بگیره. و من یک و کزاله، کسی که اینجوری باشه فلستو منی و لیسا منی، نه من از اون هستم نه اون از منه. بعد میفهمد به این معنی اشاره کرده که الا قل من کانلی حاسدن، به اون کسی که به من حسادت میکنه بگو اتدلی الا من اسعت الادب، میدونی که نسبت به کی داری اصاره ادب میکنی؟ اسعت الالله فی حکمهی، تو داری به حکم خدا حسادت میکنی. لعنک لم ترزلی ما وحب، چون راضی به اون چیزی که اون به من داده نیستی. این در مورد این رسل. رزیله چهارم یه حالا این شاید مثلا رزیله نماشه کراهت باشه، و ضعف صبر، به خدا پناه میبرم از ضعیف بودن صبر. ما هم ضعف داریم هم ضعف داریم. ضعف مال بدنه، ضعف مال امور معنویه. ضعف ضعف وقتی در بدن یه نفسی باشه میگن ضعف. دعای یه چیز داریم حدیث کسا، فی بدنی ضعفا انی اجدو فی بدنی ضعفا، اما به فتح وقتی میگیم در عقل ضعف. ضعف چیه؟ قوتون ثابتتون، یک قوه ثابت و یک ملکه راسخ، ملکه به صفات ثابت نفسانی میگن ملکه، که به وسیله اون انسان قادر میشه که خودش رو نگهداری کنه در سختی ها و ادب رو در سختی رعایت و اعتراض بر مقدرات نکنه و شکایت نکنه. فان الانسان ما دام فی هذه النشأ، آدم تا وقتی تو این دنیاست کان موردن للمصائب و آفات، مورد حمله مصیبت ها و آفات. حالا من واقعا که عزیزانی که اینجا نشستن و زندگی هاشون رو نمیشناسم، ولی من چون خودم یه معلم سادم، ولی به خاطر شغل معلمی با خیلی ها سر و کار دارم، خیلی ها زندگی خبر دارم. هر چی که من تا حالا فکر میکردم این نعمته، گاهی وقتا میبینم یکی داره زندگی جهنم. مثلا نمیدونم مثلا چی نعمته، مثلا میگه یه خونه خوب داشته باشی نعمته، یه خونه داره از بهترین خونه‌های تهران زندگی جهنم. بعد شما میگید خب اگه یه خونه خوب داشته باشه و یه همسر خوب، این دیگه زندگیش. باور کنیم میکیو میشناسم، یه خونه خیلی خوب داره یه همسر فرشته خوب، زندگیش جهنمه. حالا شما بگید که خب این لابد بچه‌هاش بدن، به خدایی که به این جمع ما حاکمه یکی رو میشناسن، خونه خیلی خوبی داره، همسری داره مثل فرشته، بچه های خیلی خوب داره، زندگیش اینه جهنم. یعنی هم زندگی برای خودش هم برای همسرش هم برای بچه هاش جهنم. اصلا آدم تعجب میکنه مثلا چی زندگی رو شیری میکنه. شما هرچی بگین من یکی رو میشناسم که اونو داره زندگی جهنمه. این آدم هایی که من باشو سر دار دارم، حالا اسم که نمیتونم ببرم. لذا من اینجا نشستم، مثلا دیدیم ماشین یا یکی یه ماشین خوبی سوار می‌کنه، خوش به حالش، این اصلا این جمله غلط، حالش معنیه چه عادیه خوش، بعد بگیم مثلا چه خوش ماشینی چه خوش با حالش که نداره که، ما واقعا نمیدونیم که اون که تو اون ماشین ما حالش رو یه نه، یا مثلا یه خونه نگاه میکنیم این خوش به حالش، کدوم حال؟ بله خوش، چه خوش خانه ای باید بگیم، نه که چه خوش با حال صاحب خانه، صاحب خانه معنیه چه حالیه. یکی هم پیدا شده بود به حال مرد افتنه بود. مثلا بهم کنی یکی دو تا جمله عربی میخونه ترجمه میکنه مثلا خیلی خوش به حالشه. لذن ما ببخشید و دیگه باید به همدیگه راست بگیم، تمام قضاوتامون از روی جهالت، به همین خاطر به مردم نگاه میکنیم یه چیزی خودمون نداریم، خیال میکنیم اگه اونو داشته باشیم شادیم، بعد خیال میکنیم که اونی که اینو داره شاده، تو دوتا خیال موندیم، همه هم اینجوری قضاوت، بعد ما چون که اون داره ما نداریم بهش حسادت میکنیم. این مهم حالا اینجوری شروع فهمد که انسان تا وقتی تو این دنیاست مورد حمله مصیبت هاست. در روایات داریم که مؤمن اگه توی سوراخی هم بره قایم بشه خدا یه حشره‌ای رو میفرسته اونجا آزارش بده. آخه شما ملاحظه بفرمایید، ما الان این قدر اطلاعات ورزشی همه داریم دیگه، من ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم. ببینیم ما الان مثلا یه وزنه‌ای برداریم اینجوری و این وزنه رو این کارو باش انجام بدیم، اینا که ورزشکارا میگن بازوی آدم قوی میشه، ولی مثلا این عضله که گردن منو نگه داشته این قوی نمیشه با این کار، این احتیاج به یه حرکت دیگری داره. لذا هر عضله‌ای در بدن براش یه حرکت ورزشی برای رشد اون طراحی شده. و نکته دیگه این که مثلا این عضله رو نمیشه نازش کنی بعد این رشد کنه، بگی مثلا نگران نباش، ناراحت نباش، عزیز دلم تو همینجور بخواب مثلا شب تا صبح ماساژت نمیشه قوی میشه. عضله رو با ماساژ دادن و با ناز کردن تقویت نمی‌کنم، با فشار تقویت می‌کنم. به همین خاطر طرف رفت به خدمت رسول خدا گفت من شما رو دوست دارم میش از خاندانم، حضرت فرمود واقعا اینطوری هستی بار، خب پس آماده بلا باش. امیرالمومنین فرموده لو احبنی جبل لتهافت، اگه کوه منو دوست داشته باشه از هم میپاشه. مطمئن ما مثلا تو کلمه اینه که میگیم که کاش من کربلا بودم، اصلا نمیدونیم کربلا یعنی چی، مسیر کربلا یعنی چی، یه دونه شو بمونه شو بودم میگیم خدا رو شکر نبودم. یه نفر عاشق جبهه بود زمان جنگ، بعد همش هر کی که مثلا اومد این همه آرزوی جبهه داشت، بالاخره موفق شد رفت جبهه، بعد هفته اول فرار کرد، گفتن که برای چی برگشتی؟ گفت من اصلا فکر میکردم که اسلام در خطره، رفتم دیدم من خودم در خطرم. حالا مثلا میگه جده، شما نمیدونم اینجا تجربه دارین یا نه، این موشکای کاتیوشا رو دیدین که با هم دیگه داده 10 تا 20 شلیک میکنه، اینا رو بعد از ما شلیک بکنن ما تا تهران دویدیم، یعنی نه که بخوره بغلمون منفجر بشه، بغل دستمون شلیک بکنن. حالا آدم فکر میکنه که مثلا من عاشق جنگم، ما یه چیزی میگیم ولی چون لوازمش رو نمیدونیم به لوازمش منتظر نیستیم، اگه لوازمش رو بهمون نشون بدن هرگز حاضر نیستیم اونجا باشیم. اگه ما همین هستیم که خواستیم و همونی که خواستیم هستیم، ما همینه. حالا ایشون میفرماید این وارد این وادی نشم، این وادی که من نمیتونم جمعش کنم. ایشون میفرماید که ایشون یعنی جناب صدری خان میگه انسان تا وقتی در این نشأه دنیاست مورد حمله مصیبت ها، آفات، دائما یا جسم در حال حمله بیماری هاست یا جان در حال حمله مشکلات، محل نبائب و آهات، محل گرفتاری ها، مشکلات، بعد از اون طرف مکلف به طاعات و ترک نهیات، دائما این خود تکلیف خودش کلفت دیگه، یه بار رو دوش آدم، خیلی کارها رو نباید انجام بدی، خیلی کارها رو باید انجام بدی. گفت خلاصه رساله عملیه اینه که هر چیزی که باش کیف میکنی حرامه. دنیاست. و کل ذالک، همه اینها برای نفس ثقیل و در مزاجش تلخه و از این فرار میکنه. لذا دنیا که همینه، دنیا که تغییر نمیکنه، خدا دنیا رو اینجوری طراحی کرده. امیرالمومنین میگه تبر رو و تزر رو و تمر رو. این چقدر زیباست. از دنیا با سه تا کلمه دنیا رو تعریف میکنه. از دنیا تبر رو فریب میده، تزر رو ضرر میزنه، تمر رو و میگذره. یه تعبیری داره خیلی زیباست، میفرماید که و انها این دنیا این در زد العقول در نزد صاحبان عقل کفی از زل. خیلی این تعبیر زیباست. فی از زل در لغت عرب زل یعنی سایه. لغت عرب خیلی وسیعه، مثلا برای شتر 500 تا لغت داره، برای شیر 900 تا لغت داره. ما تو فارسی بگیم سایه دیگه، همین سایه، سایه صبح، سایه بعد از ظهر، کوتاه، بلند، زمستون، تابستون، اینا دیگه همش سایه است. اما در لغت عرب وقتی میگن فی یعنی سایه بعد از ظهر، امیرالمومنین میفهمد دنیا در نزد صاحبان عقل مثل سایه بعد از ظهره. چرا؟ چون که سایه بعد از ظهر، شما سایه رو دقت کنید، مثلا اگه ما یه شاخص تو زمین بذاریم، آفتاب وقتی که از شرق طلوع میکنه دائما به سمت بالا میاد دیگه. هر چقدر که آفتاب بالاتر میاد طول سایه کوتاه‌تر میشه. در نتیجه اگر که شما توی منطقه‌ای باشید مثل مکه که آفتاب در هنگام ظهر کاملا بالای سر شهر قرار میگیره، دیگه سایه‌ای وجود نداره. ولی ما چون تو منطقه‌ای هستیم که آفتاب مایله، در موقع ظهر هم یه سایه کوتاهی هست. حالا ببینید الان ظهر، آفتاب داره سقوط میکنه، چه اتفاقی میفته؟ دائما سایه بزرگ میشه، دائما سایه بزرگ میشه، بزرگ میشه تا کی؟ تا غروب آفتاب. بزرگترین اندازه سایه در هنگام غروب آفتاب. وقتی آفتاب غروب میکنه ناگهان سایه ناپدید میشه. اینم میگه دنیا اینه، دنیا دائما بزرگ میشه، بزرگ میشه، نه حواسم میشه این بری بزرگ میشه. از دنیا دائما، دنیا چی میشه؟ آدم وقتی بچه هست کسی آدمو تعبیر نمیگیره، بعد سنش میاد بالا، بالاخره یه مدرکی پیدا میکنه، یه عنوانی پیدا میکنه، اموالش زیاد میشه، تو جامعه اعتبار پیدا میکنه، این هی داره بزرگ میشه. اما وقتی که مرگ فرا میرسه هر آنچه که در دنیا کسب کرده میمانه، این میره. چی آدم میبره؟ اعتبار میبره، عنوان میبره، مال میبره، فرزند میبره، ملک میبره، چی میبره؟ تنها چیزی رو که آدم با خودش از این دنیا میبره معرفت. شما هرچی از تو خواب بیرون آوردین از دنیا میتونین ببرین. از تو خواب تا حالا چی بیرون آوردین؟ من خودم اینقدر خوابا دیدم، من آدم پرخوابم، بعضی خواب کم میبینم، بعضی که قوه خیالشون قویه خواب زیاد میبینم، بعضی خوابام مونده، بعضیشون نمونده. یکی میگفت من خواب دیدم، علامه طباطبایی به من گفت انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. این خوابی بود، این از تو خواب آورده بود، یه معرفت. یعنی انسان وقتی معصیت میکنه بعد از معصیت یه آدم دیگری است. یه نفر میگفت که من با بچه‌هام درگیر بودم مسائل تربیتی، میگه در عالم رویا آیت الله بهجت رو در خواب دیدم، ایشون به من فرمود که گاهی دست دوست از آستین دشمن بیرون میاد. این چقدر جمله قشنگه. گاهی دست دوست از آستین دشمن بیرون میاد. میگه از این خواب فهمیدم که، میگه برای یکی از بزرگان تعریف کردم، به من گفت این داستان تو، یعنی این درگیری تربیتی که با بچه ها داری به نفع خودته، دست خداست، میخواد خودتو تربیت. خب این و اون آقا و اون یکی آقا از تو خواب آوردن بیرون، بعدم ما هم میتونیم ازش استفاده کنیم. ولی هیچ وقت آدم تو خواب دیده مثلا یه خونه خریده، بعد خواب خونه رو با خودش بیرون نیاورده است. امیرالمومنین فرمود که رسول خدا فرموده ما سه تا صبر داریم: صبر بر مصیبت. خب صبر بر مصیبت که معلومه. صبر بر طاعت. بر طاعت باید صبر کرد. 60 سال باید چشم رو حفظ کنم، راحت نیستش که. بدتر از چشم 100 سال باید زبونمو حفظ کنم هر حرفی نزنم. مگه میشه 60 سال آدم زبونش رو یه لحظه بهش کنی فرار کنی یه چیزی دیگه بدبخت میشه آدم. بعد گوشمو حفظ کنم، چشمو حفظ کنم، کاممو از مال حرام حفظ کنم، افکارمو از خاطرات حفظ کنم. صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، یکی صبر بر معصیت. معصیت هم صبر میخواد دیگه. الان میگه معصیتی موقعیتش پیش اومده باید صبر کنم داخلش نشه. فرمود فمن صبر علی المصیبه، هر کس بر مصیبت صبر کنه تا مصیبت رو خدا ازش برگردونه، کتب الله له 300 درجه، خداوند 300 درجه براش ثبت میکنه که بین این درجات فاصله هر درجه فاصله آسمان و زمینه. و من صبر علی الطاعت کتب الله له 600 درجه، کسی که بر طاعت صبر کنه خداوند 300 درجه برای اون ثبت میکنه که ما بین این درجات از اعماق زمین تا اوج عرش فاصله هر درجه است. این داره عظمت مطلب رو به زبان خودمون میگه که ما با اعداد و ارقام میتونیم بفهمیم مطلب رو. و کسی که بر معصیت صبر کنه خداوند 900 درجه، اونو فرمود 300، اینجا فرمود 600، بکنم اشتباه بودم عدد رو، اولی 300، دومی صبر بر طاعت 600، صبر بر معصیت 900 درجه که بین هر درجه و درجه دیگر از عمق زمین تا اوج عرش. بسیاری از داستان‌هایی که از قدما نقل شده مال یه ترک معصیت بود، یه ترک معصیت کرده به مقامات رسید، خدا توفیق بده. می‌فرماید آیات و روایات هم فراوانه در مدح سر و الله مع الصابرین، این معیت امدادیه، خدا با صابرانه. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، شاید تنها موردی که پاداش رو بی حساب نامورده صبره. من الان یادم نمیاد جایی دیگه پاداش بی حساب خفیه میشه، پرداخت میشه به طور کامل به صابران پاداششون بی حساب. این قرآن ایشون میفهمد. البته مراد از این که میگه شکایت نکنه شکایت به غیر الله، اما شکایت به خداوند هیچ ایرادی نداره. خداوند از جناب ایوب وقتی که حرف میزنه میفهمد انا وجدنا و صابرا، ما ایوب و صابر یافتیم. اما همین جناب ایوب به خداوند عرض میداره که انی مستنی الضر و انت ارحم الراحمین. بعد شما نگاه کنید که چقدر اینا در مقام مخاطبه با حق تعالی با ادب بود. میگه خدایا انی مستنی الضر، من گرفتار شدم دیگه، نه تفصیل میده نه دونه دونه میشوره، منو ضرر لمس کرده و انت ارحم الراحمین، تو هم ارحم الراحمینی. لذا میفهمد از اینجا معلوم میشه که اگر به خداوند شکایت کنه این ایرادی نداره. ایشون یه قدم جلوتر میره دیگه، نه تنها ایراد نداره بلکه اصلا لازمه. میفرماید اگر عبد در هنگام گرفتاری ها به خداوند پناه نبره و استکانت رو دعا نکنه، معلوم نیست بتونه مقاومت کنه و مشقت رو تحمل کنه. بعد این آیه رو مثال میزنه، لقد اخذناهم بالعذاب، ما اینا رو گرفتار کردیم به عذاب. در روایات داریم که اگر خداوند بخواد یه قومی رو عذاب کنه، اگر خداوند بر قومی غضب کنه ولی نخواد عذابشون کنه، نخواد عذابشون کنه یعنی اون عذابی که یه جا ریشه‌شون رو کنه، 7 کار باشون میکنه. قیمت‌ها گرون میشه، تجارت‌ها کساد میشه، باران نمیباره، رودخانه‌ها کم آب میشه، عمرها کوتاه میشه، میوه‌ها و غذاها طعمشون از دست میدن و اشرار بر این امت مسلط میشه. این 7 کار وقتی عذاب میکنه. حالا میفهمید لقد اخذناهم بالعذاب، ما اینا رو عذاب
من این دلار شده بود 7000 تومان. دلار شده بود 7000 تومان. الان نمیدونم چقدره. ولی موقعی شده بود 7000 تومان. این پسر من گفت بابا میدونی دلار شده 7000 تومان؟ گفتم ببین پسر جون. اون موقع که ما به دنیا اومدیم دلار 7-1 تومانی بود. الان 1000 برابر شده 7000 تومان. ما زندگیمون همون جوریه. شاید الان یه خوردم تازه بهتر از قبل شده. چه قصه چی می‌خوری تو؟ خدا هستین الان اداره می‌کنه، مردم هم اداره می‌کنه. حالا البته من هیچ مسئولیتی ندارم، اما اگه من مسئول اقتصادی بودم باید با یه گوشگوی هرنگی چیزی این حرف رو میزدم میزنی تو سر، ولی من که مسئولیت ندارم باید اون بچه رو دلشون هم آروم کنم. یه خب دلار شده 7000 تومان چیکار کنم؟ به امام سجاد گفتم قیمت ها گرون شده، گفت مگه من خودم راضی به خودم؟ حالا شما ببینیم من میخوام علاج رو بگم. فهمت لقد اخذناهم بالعذاب، ما عذابشون کردیم. پس ما الان این اوضاعمون از نظر شما که در گوشی سوال می‌کنیم اوضاع عذابه، منم که اعتقادی به گرونی قیمتا ندارم. فمستکانو لربهم، در مقابل خدا نشکستن. و ما یتذرعون، تذرع نکردن. پس فنه راهش تذرعه، تذرعش رفتن به در خانه خداست. و فراز آخری که عرضمون تمام کنیم، پس حسد رو گفتیم، قلت صبر هم گفتیم که حضرت به خداوند پناه میبره از قلت صبر، و سومین موردی که پناه میبره و قلت القناعه، به خدا پناه میبرم از قلت قناعت. البته قناعت درسته در لغت. گاهی از اوقات در لغت عرب قلت مقصود نبودنه، قلت قناعت نه کمی قناعت، یعنی نداشتن قناعت. میگه گاهی از دلت به عدم تعبیر میشه. مثلا وقتی میگم فلانی قلیل الخیره یعنی بی خیره. این کسی که داره این حرفو میزنه خداوند لغته ها، یعنی شما تو لغات شک نکنید، هرچی من گفتم شک کنید، ولی لغاتی که ایشون میگه چون خداوند لغته، مرحوم سید علی خان مدنی از اعاظم علما شیعه است، ولی عموم مردم ایشونو نمیشناسن. یکی مثل شیخ بهایی در بعضی از رشته‌ها از شیخ بها بالاتر، قطعا در ادبیات و در لغت از شیخ بها بالاتر. شیخ بها صمدیه نوشته، ایشون دو تا شرح بر صمدیه نوشته، حدائق الندیه و مختصرش، که این شروع از مهمترین شروع ادبیات دنیاست. یک کتاب لغت مفصل داره به نام اعتراض، حدود 20 جلدش الان چاپ شده به چاپ‌های جدید. متأسفانه عمر شریفش وفا نکرده تمومش بکنه. از بزرگان ادبیات ایشون میگه که پس این قلت قناعت میتونه معنیش این باشه که به خدا پناه میبرم از نداشتن قناعت. قناعت یعنی رضایت به آنچه که انسان داره. الرضا بالقسمه، راضی بودن به قسمه. پیامبر خدا از جبرئیل پرسید یا جبرئیل ما تفسیر القناعه، قناعت چیه؟ قالت تقنع به ما تصیب و من الدنیا، از آنچه که از دنیا بهت میرسه قانع باشی. ببینید اینا این مطالب واقعا بیانش سخته، ما انقدر دوریم از فرهنگ اسلام که بیان این مطالب سخته. من سه تا آیه میخونم شما ببینید چرا سخته واقعا گفتن. قرآن کریم میفرماید که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ اصابتی به شما نمیشه در روی زمین، هیچ اتفاقی نمیفته به شما، هیچ چیزی اصابت نمیکنه، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، الا اینکه از قبل توی کتابی ثبت و ضبط. ان ذلک علی الله یسیر، این کار بر خدا آسانه. بعد چی میگه؟ میگه لکیلا تعصا علا ما فاتکن ولا تفرحو به ما آتا کن، این برای اینه که شما از آنچه که از دست دادید تأسف نخورید، به آنچه که به دست میادید هم شاد نشید. واقعا یه نفر میشناسید تو زیر این آسمان اینجوری باشه؟ من که خدا وکیلی که 1000 تومن بهم بده هنوز نفهمیدم 1000 تومن ارزش نداره، چون ما زمانمون ارزش داشته، من هنوز برای 1000 تومن ارزش قائلم، ولی هنوز نفهمیدم. نون برابری اینجا 2000 تومانه، یعنی با 2000 تومان نون برابری هم نمیشه خرید. آره نصف هم نمیتوشن. هزار تومن الان من تو مثلا کشوی میذارم دید کتای قدیمی برمی‌دارم 1000 تومن میشه خوشحال میشم 1000 تومن میشه. از همونجا میگم رفتم منزل آقای بچت سخنرانی کردم 500 تومن بهم داده 500 یه تومنی ها، گفتش که فکر کرده که الان من اینو میذارم یه خونه باش میخرم و یه دونه ماشین و بقیهش هم میذارم بانک تا آخر عمرم با خوبی خوشی زندگی میکنم. 500 تومن مثلا این مال 10 ساله میشه، 10 ساله میشه 500 یه تومن، گفت 500 تومن آقا به من پول داده تو سخنرانی کرده. حالا شما ملاحظه فرمایید، میگه که لکیلا تعصو الان مافات کن. حالا امیرالمومنین اینجا یه بیانی داره، امیرالمومنین میفرماید که لم یکمل ایمان العبد، ایمان بنده کامل نمیشه حتی تعلمه، تا اینکه بدونه که ان الذی اصابه لم یکن لیخطئه، آنچه که بهش اصابت کرده بود نمیشد نکنه، و ان الذی اخطأه لم یکن یصیبه، و آنچه که بهش اصابت نکرد اصلا قرار نبود بکنه، یعنی این است و جز این نیست، و ان الضار نافع هو الله، و اینکه بفهمه ضرر زننده و نفع سازنده فقط خداست. حالا قرآن چی میگه؟ میگه لکیلا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تعصب نخورید از اون چی که فوت شده، شاد هم نشید از اون چی که میاد. بعد در آیه بعدی میفهمید که خدا مختال فخور رو دوست نداره، الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید، پای بخل بورزی برو، خدا غنی حمیده. جبرئیل قناعت چیه؟ فرمود به آن چی که به تو از دنیا میرسه قانع باشی، تقنع بالقلیل، به قلیل قانع باشی، و تشکر علی الیسیر، بر اندک شکر کنی، و قد ورد فی شأن القناعه، میفهمد در شأن قناعت فراوان آمده. قرآن کریم میفهمد ولا توجب که اموالهم ولا اولادهم، اموال و اولاد دیگران کفار تو رو شگفت زده نکن. یه چیز دیگه میفهمد ولا تمدن عینک الى ما متعنا بهی، آنچه که ما به اینا دادیم تو رو چشتو ندوز با آنچه که ما به اینا دادیم، زهرت الحیات دنیا. خیلی این تعبیر نیست، ما یه درختی داشتیم، درخت گوجه سبز، پر شکوفه میشد، بعد همش میریخت یه دونش میمون، اینم من زاپسی های اینو چوب میزنم که این برسه برم اینو بخورم، بعد که میرسید داداشم میرفت اینو میکنم. حالا درخت گوجه سبزی که پر شکوفه میشه یه دونش گوجه سبز میده چه ارزشی داره؟ شکوفه ارزش داره؟ شکوفه زمانی ارزش داره که بشه میوه، اگه شکوفه بریزه که ارزش نداره که. قرآن میگه آنچه که دادیم به دیگران شکوفه است. چرا شکوفه است؟ چون تا میاد میوه بده میگن که ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد، تا میاد میگه آخرش میگن بفهمید. و فرمود که این که قرآن کریم میگه لیرزقنهم الله رزقا حسنا، خدا رزق حسن بهشون میده، گفتن این قناعته. حالا ببینید این چه از زیباست. امیرالمومنین فرمود القناعت و مال لا ینفد، قناعت مال تمام نشدنی ولا یفنا. ما دیدیم که ما مثلا ما مردا عشق ماشینیم دیگه، درسته؟ بعد مثلا چجوری عشق ماشینیم؟ این که اول دوست داریم ماشین داشته باشیم، بعد که ماشین میخریم مثلا اگه یه دونه پراید داشته باشیم دیگه دنیا زیر پای ماست. البته ما اول مثلا دوچرخه بود، بعد موتور، بعد شد، بعد مثلا یه مدت سوار شدیم، بعد میگه که خب پراید که خیلی ناجوری، لااقل مثلا یه دونه سمندی، یه نمیدونم 206، بعد اونم یه مدت سوار میشه میگه توی خیابونا میریم ماشینای دیگه میبینیم، میگه نه دیگه الان وقتش شده که من یه ماشین بهتری داشته باشم. یعنی باور کنید همه دارن میگن الان وقتش شده که من یه ماشین بهتری داشته باشم، هیچ کسی تو مقام خودش از اون چی. علامه طباطبایی میفهمه دائما آدم ها در این دو حالن، نفرت از اون چیزی که دارن، آرزوی اونی که ندارن. خب این که پایان نداره. بعد من فکر میکردم که خب ما اینجوریم، بعد مثلا ما چون تو کشورمون دیگه خیلی مثلا اون سقف ماشین کوتاهه، بعد رفتم دبی دیدم که این برادران سنی ما که اونجا زندگی میکنن اونا خیلی وضع مالشون خوبه دیگه، یه خیابونی دارن اسمش جمیراست، اونجا محل زندگی خودشون شبا میان دور دور از این سر خیابون میرن تا خیابون عمر میان سر دور، بعد ماشینا شدن مثلا بهترین ماشینایی که ما مثلا شنیدیم دیگه تو دنیا، بهترین ماشین روز دنیا، بهترین برند دنیا. بعد وقت دیدم که این بنده خداها پلاک ماشینشون از یک شروع میشه، یعنی امیر دبی یکه، ولایت دبی دوه، بعد همینطوری به ترتیب شؤونات عددش اضافه میشه، بعد وقت قابل فروش هم هست. بعد دیدم او اینا آنچنان توی چشم و همچشمی هن از این که مثلا شماره پلاکشون دو رقمیه یا سه رقمی. بعد گفت یه مزایده گذاشته بودن، یه پلاک 44 سرش کدککاری کرده بودن. دیدم که این بنده خدا هم که بهترین ماشین دنیا رو داره، داره از زور حسرت میمیره که چرا این همسایه بغلی پلاکش دو رقمیه. دیدم شیطان اصلا برای هیچ کس آسایش نداره، یعنی اون ماشین هم داره، بهترین خونه رو داره، بهترین امکانات زندگی رو داره، بهترین سفرها رو داره. بعد به یکی که اونجا زندگی میکنه و تجارت میکنه گفتم، گفت بعد تو تازه خبر نداری، تو یکیشو فهمیدی. گفت نمیدونی چه چشم همچشمی بین خود این امیرهای این امارت نشین ها هست، مثلا امیر دبی با امیر ابوظبی. دیدم خب ما بس با همین ماشین سمندمون کفایت کنیم بهتره، مثل که تموم شدنی نیست. القناعت و مال لا ینفع، مال تمام نشدنی قناعت تو تمام نمیشه دیگه، این کارش به پایان میرسه، اون نمیرسه. یعنی هر چی ازش خرج کنی تمام. امام باقر فرمود غنی ترین مردم کسی است که به آن چی که خدا بهش داده راضی باشه. من غنی عبد ما رزقه الله فهو اغنی الناس، غنی ترین مردم کسی که راضی باشه به آن چی که خداوند بهش. آخرین جمله رو میگم عرضم رو تمام کنم. میگه یکی از این حکومتی های سلطان یه حکیمی رو دید که این مثلا گندم و جوی که تو آب داره میره اینا رو میگیره یه شستشو میده میخوره. فقال له، یعنی میگه زباله ها رو دیگه. فقال له، بهش گفت که لو خدمت السلطان لم تحتج الى اکل هازا، اگه به سلطان خدمت میکردین نیاز نداشتی اینا رو بخورید. فقال الحکیم و انت لو قنعت به هازا لم تحتج الى خدمت السلطان، تو اگه اینا رو میخوردی به خدمت سلطان احتیاج نداشت. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت صدقه طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل